بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در آیات قرآن فلسفه خلقت رو تو سه مرحله مطرح کرد. مرحله ابتدایی ما گاهن اینطوری تصور میکنیم که بندگی خداست و سریع این آیه رو میخونیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا جن انس رو نیافریده مگر برای بندگی، اما ترتیبش اینطوری نیست. مرحله به مرحله از هدف خلقت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آیه 56 زاریات مرحله دومه از فلسفه خلقت ما انسان هاست. فلسفه اول خلقت ما انسان ها آیه 2 سوره ملکه و آیاتی مثل آیات سوره 2 ملک در قرآن هم زیاده که اونجا فلسفه خلقت و بحث امتحان مطرح می‌کنه. خدا ما رو آفریده برای امتحان کردن. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. مرگ و حیات رو نیافریدم مگر اینکه شما رو امتحان کنه. این مرحله ابتدایی فلسفه خلقته. اگر کسی موفق شد تو امتحان چه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی خدا حاصل میشه. بعد مرحله سوم و پایانی که میشه انا لله و انا الیه راجعون، ما به همون مبدأ باز میگردیم، از اونجایی که اومدیم بر میگردیم. اما با چه شکلی، با چه حالی، با چه روحیه‌ای خدا رو ملاقات میکنیم بستگی به مرحله اول، مرحله ابتدایی داره که ما الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تو اون امتحان سربلند باشیم. اصلا تو این شکی نیست که خدا امتحان میگیره، قطعا خدا امتحان میگیره. یه سری آیات رو ما آوردیم با هم میخونیم. شما اهمیت فلسفه خلقت، مرحله ابتداییش که امتحانه، متوجه بشیم انشاءالله. این کمتر مطرح میشه تو محافل دینی، تو آموزش پرورش و تو کتبمونم، کتب دینیمون بلخص خیلی کمتر گفته میشه. خدا ما رو نیافریده، مرگ و حیات رو خلق نکرده مگر برای امتحان. حالا فلسفه امتحان چیه؟ تو همین آیه 2 سوره ملک میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا ببینم کدومتون بالاترید، کدومتون برترید، کدومتون در بهترین حالت خدا رو ملاقات میکنید، به لقاء الله میرسید. نحوه این ملاقات با خدا رو کدومتون به بهترین شکل رقم میزنید. خدا از ما امتحان میگیره، نحوه امتحان چطوره بحثم این نیست. اگر دیدم سریرت شدم، بحث اصلی رو مطرح میکنم که با بحث امتحانمون در واقع همراسته. اگر نشد برای جلسه بعد این بحثی که این هفته آماده کردم مطرح میکنم. آیات ابتدای سوره عنکبوت میفرماید الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا مردم گمان کردن همین که میگوین ان یقولوا آمنا ایمان آوردیم و هم لا یفتنون، به حال خودشون ان یترکو، به حال خودشون رها میکنیم و هم لا یفتنون، از اونا آزمایش خواهیم گرفت. مردم تیر گمان نکنن که همین که گفتن خدا یکی و حضرت رسول یکی و علی و اولادش جانشین اینا، قدیر و محرم و سفر و ظهور امتحان میکنیم. آیا فکر کردن امتحان نمیگیریم ازشون؟ ازشون امتحان میگیریم. آیه بعدیش میفهمد ولقد فتنا الذین من قبله، همونطور که از گذشته امتحان گرفتیم از شما هم امتحان میگیریم. این که میگن از تاریخ عبرت بگیریم از این جهته که فاعتبروا یا اولی الالباب فسیروا فی الارض، در زمین سیر کنید ببینید اون امتحان که ما گرفتیم تو تاریخ هست. شما ما همون امتحانا رو میگیریم، جنس امتحان همون امتحانه، ماهیت و حیثیت امتحان همونه. درس بگیرید که از این امتحانی که من میخوام بگیرم رفوزه نشید. نره همده تاریخ بخون بیا اینجا نقل کن، نقل تاریخ و تو اسم و نمیدونم عمه فلانی کیه، مادر مختار کیه، فلان اینا. به من چه امتحانی گرفتن؟ دوباره همون امتحان ازتون میگیرم، حواستون باشه. ای صاحبان خرد درس بگیرید. فاعتبروا یا اولی الالباب. الباب از جمع لب، لبم یعنی خرد. ولقد فتنا الذین من قبلهم. ما از گذشته ها امتحان گرفتیم. برای چه امتحان گرفتیم؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا. کی راست میگه؟ کی جلوتره؟ کی راست میگه؟ چی رو راست میگه؟ ان یقول آمنا. فلیعلمن الکاذبین. کی داره دروغ میگه؟ بالاخره ایمان یه باور قلبیه دیگه. شاید این تظاهر داره میکنه. ابو عبدالله رفت گودال تا ما شم رو بشناسیم. برای اینکه شم رو باطنش رو بشناسیم، ببین ابو عبدالله هزینه شد. اون برای کل تاریخ بسته دیگه. شم رو زمانت رو بشناس. یا میخوای یه امامی بفرستیم ما گودال؟ فاعتبروا یا اولی الالباب. تاریخ داره تکرار میشه. درس بگیریم چی؟ تو اون امتحانی که اونا رد شدن ما رد نشیم. فلسفه خلقت ما امتحانه. فلسفه خلقت ابتدای ما امتحانه. بعد بندگی حاصل میشه و بعد بهترین شکل خدا رو ملاقات خواهیم کرد انشاءالله. این که امیرالمومنین در نامه سیو که نهج البلاغه میفهمد به امام حسن مجتبی که بعد از جنگ صفین دارن برمیگردن، امام حسن مجتبی کنارشه، میتونه شفایی بگه، اما اینو مکتوب میکنه که بعد جوانهای بعد شیعیان بخونن و اونجا به امام حسن مجتبی و به ماها میگه من تاریخ گذشتگان رو خوندم، چنان خوندم که گویا با آنها زندگی میکردم و حاصل تاریخ گذشتگان و زندگی خودم رو دارم بهت میگم. نامه سیو که نهج البلاغه. فریب نخور، نذار گولت بزنن. طرف درس نخونده میزنه زیر امتحان، استاد میبره زیر سوال، نذار بازی رو به هم بزنن. حواست باشه کیا دارن بازی رو به هم میزنن. فلسفه خلقت تو ابتداعا امتحانه. تو داری امتحان میشی، لحظه به لحظه داری امتحان میشی، لحظه به لحظه داری امتحان میشی. این آیه خیلی قشنگه. آیه 31 سوره حضرت رسول میفرماید ولنبلونکم، من از شما امتحان میگیرم، حتی نعلم المجاهدین منکم، ما همه شما رو قطعا امتحان میکنیم تا معلوم شه مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیان. حتی نعلم المجاهدین منکم، مجاهد واقعی. آیه بعدی، آیه 35 سوره انبیا، کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی طعم مرگ را میچشد و نبلوکم بشر و الخیر فتنه. کل نفس ذائقة الموت رو بلدیم دیگه. این شطوری که در هر خون میخوابه، رفتنیم یه روزی. اما ادامهش خیلی مهمه، ادامه همین آیه. و نبلوکم بشر و الخیر، بشر و الخیر فتنه. هر انسانی طعم مرگ را میچشد و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش میکنیم و الینا ترجعون، و سرانجام به سوی ما بازگردانده میشوید. ما با هر خوبی و بدی شما را امتحان میکنیم. نبلوکم بشر و الخیر فتنه و الینا ترجعون، بعد به سوی ما میای لقاء الله. اگر امتحان خوب قبول شدی بندگی حاصل میشد، در آغوش خدا میری. درست شد؟ این آیاتو شاید به گوشمون کمتر رسیده باشه. آیه بعدی، سوره کهف آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض زینه، ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم، تا آنها را بیازماییم. زینتایی که ما دادیم، ماشین و خونه و پول و قدرت و زن و هر چی، لنبلوهم، برای امتحانه، همش برای امتحانه. ایهم احسن و عملا، اینجام دوباره مثل آیه 2 سوره ملک میفرماید ایهم احسن و عملا، که کدامینشان بهتر عمل کردن. پس خود رفقا، امتحان قطعیه، خدا از شما امتحان میگیره. ما هر لحظه داریم امتحان میشیم. حالا امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود با پدر مادرت امتحان میشی، همسرت امتحان میشی، با بچت امتحان میشی. اولادکم فتنه، اولاد شما محل امتحان شما هستن. اگه اینا نبود با همسایت امتحان میشی. امام صادق علیه السلام در ادامه میفرماید اگه اینا نبود یه رهگذر میفرستم تا حالتو بگیره، یه امتحانی ازت بگیره. میبینه طرف یه الان اوضاع ثبت نام ماشینه، یه ماشین خوش ثبت نام کرده به اسمش در میاد و بعد نمیذاره یه ذره گرد و غبار روی ماشین بشینه، دستمال لنگ یزیش دستشو هاها میکنه میکشه، میاد خونه میبینه بابا یه بچه گوشه این دستگیرش دوچرخش از اون اول گرفته ماشین تا اون آخر یه خط شکیلا، یعنی یه جوری انداخته که اصلا آره این ماشین رو به تو زینت قرار دادیم. بله، از اون گلگیر جلو تا گلگیر عقب. یا بعضی خیلی بی‌انصافن، رو کاپوت وسطش دیدی خط می‌ندازن با کلید، یا صندوق عقب مثلا، اینا خیلی دیگه هی صندوق می‌خوای بدی بالا این خطه تو ششته، کاپوت می‌خوای بدی بالا تو رادیاتور آب بریزی آقا این تو. یه رهگذر می‌فرستن آقا امتحان تا کیه؟ زمان ببین تا لحظه مردنت امتحان است، جون بدی امتحان می‌گیره. همون لحظه شیطون میاد میگه شهادت نگی یا رو به قبله نشی یا آقا امتحان امتحان، همه چی رو به دید امتحان نگاه کن. غرب اینجا ما رو فریب داده، غرب تمدن غرب ملعون اینجا بد ما رو فریب داده، دروغ بزرگی به ما گفته. آقا پس فلسفه خلقت من و شما علل حساب اینو داشته باشید که امتحانه، فلسفه خود امتحان برای اینکه کدوم بهتریم، حالا با اون کار نداریم، اینو فعلا حل کنیم. خدا امتحان میگیره، هر کس در امتحان الهی موفق شود آدم موفقی است. درسته؟ من میخوام بگم غرب کجا رو زده. پس ما اومدیم چون دنیا امتحان پس بدیم، اگر امتحانمون موفق شد آدم موفقی هستیم. درسته؟ درسته آقا؟ اگرم امتحانمون رد شد آدم موفقی نیستیم، نمره پایین آوردیم و خیلی از ما جلو زدن. تمدن غرب اینو گشته کنار، گفته موفقیت به اینا نیست که. یه تعریف و تفسیر دیگری از موفقیت به ما داده. آره ما تو زندگی ببین تمدن غرب یعنی ریشای بهش میگن اومانیسم، این ریشای اومانیسم تو سفره ما هم اومده. ما آدم موفق رو کی میدونیم؟ آدمی که یه خونه خوب داشته باشه، یه ماشین خوب داشته باشه، تحصیلات داشته باشه، یه بالاخره یه کار خوب و یه ثروتی و یه مغازه و فلان. درسته؟ ما میگیم آدم موفقیت. مادره به بچهش میگه ببین پسر خالت موفق شد، ببین درس خوند، مثلا مدرک رو گرفت، یه جا استخدام شد. ما به اینا میگیم موفقیت. ولی اصل موفقیت کجا بود؟ ما ابتدای صحبت گفتیم در امتحان الهی اصل اونه، ولی تمدن غرب اومده اینو سر سفره‌های ما آورده و ما برای دنیای مادمون دنبال موفقیت هستیم، در صورتی که اصل بر قبولی در امتحان الهیه. ما حضرت زینب و امام حسین آدم موفقی نمیدونیم. آقا اینا شکنجه شدن و اصلا نخونه ای و اصلا تو بیابونا و درسته؟ این تعریفی که غرب داره میکنه با این تعریفی که اسلام داره میکنه اصلا مقابل همن. آقا حضرت زینب کجا موفق شد؟ کجا زن موفقیه؟ این که اسیر شد و اصلا ما هیچ موقع نمیخوایم مثل حضرت زینب بشیم. به این کجا رو داره میزنه؟ و تفسیر ما هم از ائمه متاسفانه تفسیر غلطیه، خیلی جای کار داره، حالا روش صحبت میکنیم. خواستم ذهنتون یه ذره درگیر کنم دوباره بهش برمیگردیم، برگردیم به امتحان، بعد بیام غرب داره چی کار میکنه اگه فرصت شد ایشالله. اونا آدم های موفق رو دارن مثلا بازیکن های فوتبال نشون میدن، بازیگر سینما نشون میدن، سلبریتی ها میشن آدم های موفق و اینا میشن الگوی بچه های ما. و شاید اون سلبریتی هایی که الان هستن در عالم ماده آدم موفقی هستن، اینطوری که دارن اینا میگن. آیا در امتحان الهی بعید بدونم این سلبریتی ها رأیایی که دادن و حمایت هایی که کردن و الان تو این وضعیت مملکت اونا هم دخیلن، اونا هم به اندازه همین رئیس جمهور عذاب خواهند شد؟ اینا چه آدم های موفقی هن؟ این نمادسازی که داره تمدن غرب میکنه تو بحث موفقیت، بعد داره تکثیر میکنه این تفکر رو با المانسازی و نمادسازی داره تکثیر میکنه. همون کاری که ما متاسفانه ضعیفیم تو رسانه، فوق‌العاده ضعیفیم. آقا امیرالمومنین شطور عایشه رو گفت بسوزونید. شطور عایشه که در جنگ جمل حضور داشت، آقا فرمود بسوزونید. در نامه 53 نهج‌البلاغه، اون نامه معروف عهدنامه مالک اشتر، حضرت به مالک میگه داری زکاتو میاری تو مسیر آوردن، روی شطور نشینی یا تقسیم کن، خسته نشون شطور، مسافت تقسیم کن، رو شطورهای مختلف بشین، اگه شطور ندوشی یا شاید به بچهش نرسه، حواست باش، انقدر آقا دقیقه به شطور همسر پیامبر میرسه میگه آتیش بزنید. نمادسازی میشه یه المان، میشه قطبی، میشه یه نمیان پای سینه میزنن، علم میشه. الان اینا دارن واقعا از فوتبال دارن مکتب سازی میکنن، از سینمای هالیوود دارن مکتب سازی میکنن. شخصیت های قهرمانی که الان بچهای ما میدونن، سوپرمن و این اشخاص، مرد عنکبوتی، از این چیزاست دیگه. ما نیومدیم اهل بیت و یک شخصیت قهرمان. الان برای خود حاج قاسم هم داریم ضعیف عمل میکنیم، برای حاج قاسم هم داریم ضعیف عمل میکنیم. خب حالا برگردیم عقب، اون امتحانه مقدمه خیلی مهمه، بدونیم چه خبره، بعد ببینیم چه کلایی داره سر بشر میره. خب پس امتحان خدا از ما میگیره، ما اومدیم خدا امتحان میگیره تا ببینه کدوم بهتره، کی بیشتر صبر میکنه، کی بیشتر ایثار میکنه، کی بیشتر گذشت میکنه، کی حلمش بیشتره. درست آقا؟ دو تا آیه است، دو تا آیه فوق العاده است برای تکمیل شدن این مقدمه‌مون لازمه. سوره فجر آیه 15 و 16. یه مختصاتی من از دستگاه امتحان الهی به شما بگم، اینجا رو ببندیم، بعد ببینیم چه کلایی داره قلب سر ما میذاره. میفرماید آیه 15، فلما الانسان اذا مبتلاه، هنگامی که انسان امتحان میشه، خدا ازش امتحان میگیره، چه امتحانی میگیره؟ ربه فاکرمه و نعمه. اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش اکرام میکنه، نعمت میده، بنده مغرور میشه، میگه پروردگار فیقول و ربی اکرمن، پروردگار منو به من حال داد، بالاخره خونه ای ماشینی روزیم کرد و از این حرفا. اینطوری نیست. بعد و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه، هنگامی که برای امتحان روزیشو تنگ میکنه، این مایوس میشه، فیقول و ربی اهانن، میگه پروردگار منو خار کرد، منو ذلیل کرد. یعنی تمام ثروت دادنها برای امتحانه، تمام ندادنها برای امتحانه. اگر خدا به کسی فقر میده، داره با فقرش ازش امتحان میگیره. به کسی داره ثروت میده، داره با ثروتش ازش امتحان میگیره. به یکی اولاد میده، به یکی اولاد نمیده، امتحان. اولاد میده، امتحان. مشکلی میاد، امتحان. تو رفاه، امتحان. شغلش درست میشه، مثلا میشه یه جا استخدام میشه، اینم امتحانه. آدم موفقی نیست، اگر رفت استخدام شد، موفق شد، شهید شد، بله این آدم موفقیه. اصل بر امتحانه، اصل بر موفقیت در امتحانه. امتحانو ور نداریم، دستگاه امتحان الهی رو ور نداریم، بگیم آقا موفقیت، ما باید تو دنیا دنبال موفقیت باشیم. بدبخت میشه اگر دنبال این باشی، بدبخت میشی، استرس میگیری بهش برسم نرسم، یکی جلوتر از تو به اون موفقیت میرسه، حسادت بهش میکنی، کینش رو میگیری، اصلا اوضاعی میشه. بعد کجا معلوم تو اصلا به اون موفقیت برسی؟ مادیم نرسیدی. اصلا غیر از این دستگاه الهی صحبت کنی یا استرس و استراب و نگرانی و حسادت و افتضاح، همه رذایل سراغت میاد. حواست به امتحان خودت باشه، ذره قدرت گرفتی تو امتحان دیگران هم کمک کن. آفرین. میگه اینطور نیست ما به یکی اکرام کنیم، اون بگه خدا ما رو دوست داشته اکرام کرده، یا یکی تنگ براش میگیریم بگه خدا ما رو دوست نداشته، همچین چیزی نیست. ما بنا بر امتحانه، عدالت خدا خدا میگه عدالت منم بر اینه که طبق استعداد و خلقتم ازش امتحان بگیرم، قربون عدالت خدا برم. یه عدالت خدا اینه که بخواد امتحان بگیره ظرفیتش هم بهت میده، قطعا تو ظرفیت اون امتحانو داری که ازت میگیره. معلم یا درس میده، از اون درسش میاد امتحان میگیره. اگه معلم درس نده، بچه ها برن سر کلاس مینویسن آقا این سوال استاد درس نداده، خدا قطعا امتحانی که میگیره ظرفیتش هم میده. نه ترس، ظرفیت اون امتحانو تو داری که داره از تو اون امتحانو میگیره. بیایید موفقیت تو دستگاه امتحان الهی دنبال این موفقیت باشیم، اینو اصل بدونیم. باشه؟ این خیلی نکته مهمه. الان من امتحانم با چیه؟ الان شما فکر کنید، اتاق فکر دیگه، هیئت یعنی فکر کردن. میشن عبادت ابوذر هم گفتن تفکر بود. خب الان من دارم با چی دقیقا امتحان میشم؟ با خانواده‌ام، با همسرم، با بیپولیم، با اولادم، با همسایه. اومدیم گفتیم آقا صدقه 70 بلا رو رفع میکنه، طرف صدقه دادم تصادف کرد، چی میخوای بهش بگی؟ طرف میگه این صندوق کار نمیکنه، باید یه صندوق دیگه بندازیم. این صدقه میره تو دستگاه امتحان. دستگاه امتحان از صدقه قوی تره، چون فلسفه خلقته. اون میگه باید تصادف صورت بگیره. حالا تو دستگاه این نوشته، دستگاه امتحانی این نوشته شده باشه آقا اگه صدقه داد یه گلگیرشو ببخشید، مثلا اگه صدقه نداد گلگیرو کاپوت هم که میدونه هزینهش بالاست، زود باید تعویض کنی. صدقه میره تو دستگاه محاسباتی امتحان، اونجا اون قدره. دعا میکنی دعات مستجاب نمیشه، تا آخر عمرم مستجاب نمیشه. بعد میام میگه آقا ادعونی استجب لکم، خدا گفته منو بخوانید اجابت کنم. آقا ما 70 سال خدا رو داریم میخونیم نذر و فلان، شفا پیدا نکرد، رفته تو دستگاه امتحان. دستگاه امتحان گفته من قراره با این مریضی بیماری تا آخر عمرش امتحان بگیرم. یله دستگاه امتحان برای خوش یلیه. حالا خدا با چیا امتحان میگیره؟ آیه 155 بقره، ولنبلونکم، من از شما امتحان میگیرم، به شیء من الخوف والجوع، از ترس گرسنگی، و نقص من الاموال، یه نقصی تو مالت میندازم، والانفس، یه نقصی تو جانت میندازم، و ثمرات، یه نقصی تو کشاورزی میندازم، تو ثمرات میوه‌هات میندازم. برای چی؟ و بشر الصابرین. جالب، اول امتحان که گفته ولنبلون نکن بشه من الخوف، من اول میترسونمت. ببین این سوال داره خدا میگه، جوابش هم داره میگه، میگه میترسونم بپری تو بغل من، فلا تخشاهم وخشاون، از غیر من نترسید، از من بترسید، همه کار منم، من تحریمتون میکنم، من تو فشار میذارمتون. سگ زد میگم چی میگن؟ برادر شغاله. منو داشته باش، من نباخ. کل کائنات دست منه، کل خزائن عالم، رزق، روزی، ثروت، قدر، همه دست منه، منو نگاه کن. امتحان میگیرم، میترسونمت. از چی میترسونم؟ اینکه فردا گرسنه بشی. ترس از گرسنگی، ترس از نقص من الاموال. آره، طرف رفته بود بیمارستان، بهش گفتن سرطان داری، خلاصه گفتن سرطان داری. این رفته بود آزمایش داده بود و آزمایش هم مثبت سرطان. آقا یه ماه دیگه این دیگه جمکران و آقا حلالیت به طلبید و از این حرفا، یه ماه بعد میره یه آزمایش دیگه میده قطعی فلان حساب کتاب بشه، دکتر میگه تو اصلا سرطان نداری. میگه آقا من آزمایش قبلی بررسی میکنم، میگن آره این آزمایش مال کس دیگه بود اصلا. ترس سرطان، آقا نه ترس تو بیا ببینم فعلا سرطان نداری. طرف هیچ اتفاق نیفتاده، ترس از دست دادن مالش، جونش، نمیدونم اصلا، استرس. دکتره من رفتم بالا اورژانس، اومد بالا سر مریض، میگه کرونا نیست. نه کروناست، میمیرم. بابا از چی میترسی؟ بعد میگه یه سرماخوردگیه. خیلیا به خاطر همین ترس کرونا، آمار مرگ و میر و این چیزا شل میشن، سیستم دفاعی بدنشون تضعیف میشه. بازی قشنگی بود، میگفت بچه‌ها از این میترسی، از این میترسی. بعد چیکار میکردن؟ پخ میکردن. دی ترسیدی؟ دی هیچ اتفاق نمیفته. بنا بر اینه که نیفته، اگرم افتاد و بشر صابرین. بعد ادامه الذین اذا اصابتهم مصیبه، یه مصیبتی میاد ما بالاخره داریم، اینا قالو، آقا امتحان خدا گرفت سخت بود، بعد این ذکر رو بگی قالو انا لله و انا الیه راجعون، اگه اینو گفتی اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اول امتحان که خدا میره ترس. عبیدالله ترسون دا واقعا یزید سپاشو داره میاره، بدبخت شدید رفت، الان میان ابرقدرت نمیدونم آمریکا میزنه با یه بمبش میزنه تهران میره رو هوا، آره میترسونن جانم به اون رهبری که میگه یه دونه بزنی 10 تا میخوری، حالا اونا برن بترسن 9 تا دیگرشو بشمارن مثلا. صاحب زمانم میاد با همین ترس و نصرهو به رعب، اون ابهت سرداران سپاه حضرت، اون حاش قاسم ها، اون ترسی که دارن، اینا شکست میخورن. چه ترسی از حاش قاسم داشتن اینا. فرمود حریف شما منم، من تنهایی باش با من بجنگ. از این قبیل آیات و روایت حالا جای خود زیاد داریم. داستان هم یکیش همین داستان طالوت و جالوته که اینا داشتن میرفتن حمله. قال ان الله مبتلیکم، مبتلیکم امتحان گرفتیم به نهر، آقا اینا تشنه بودن داشتن مثلا بجنگن، یه رودی کنارشون بود، قال ان الله خدا از اینا امتحان گرفت با این نهر که از این آب نخورن، یه عده نخوردن، یه عده کم خوردن، یه عده دیگه رفتن شنا کردن دیگه. بنابر اون جنگیدن نیست، داره امتحانت میکنه خدا. مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی ولم، تا ادامهش داستان هابیل قابیل، داستان امتحان آدم و ابلیس، امتحان یوسف و امتش، امتحان اصلا معلم، امتحان مراقب، امتحان خود انبیا هستن، اینا اومدن کمک کنن که ماها از این امتحان سربلند پیروز بشیم. دین چیست؟ دین برنامه است برای امتحان. نماز بخون، میخوام امتحان بگیرم. روزه بگیر، امتحان. همش امتحان. موقع به بچه‌ها اومد بگیم خدا شاهده. دنبال آدم موفقی باش در امتحانات الهی. آره، این خیلی نکته مهمه. حالا اون چیه تو غرب، تمدن غرب متاسفانه الان شما می‌دونید یه چیز دیگه موفقیت رو تعریف کردن، یه موفقیت مادی‌گرا و هر کس و سابقون از سابقات، درسته، و سابقونه و سابقونه از سابقونه، آیه شو دوباره بخون، و سابقونه عرض بخون شما، سابق اولائک المقرم، این سبقت رو ما داریم تو ماده را انداختیم. غرب این کار داره میکنه، آقا سبقت بگیرید، اولائک هم المقربون، ببینید آقا کی آدم موفقی، هر کی بیشتر بکنه ببره آدم موفقیه، چند کتاب بنویسه از این حرفا دیه. بعد شما دارید میبینید الان چقدر کتاب رازهای موفقیت، رازهای ثروتمند شدن، نمیدونم الان من دست بچه مذهبیام خیلی دیدم، یه هفته پیش یکیشو گرفتم گفتم ببینم چی نوشته اصلا تو اینا چه خبره، بعد دنبال ثروت اندوزی، راهی رسیدن به ثروت، به قدرت، بعد اینا چقدر ترجمه شده، همین کتابای ترامپ قبل اینکه رئیس جمهور بشه میان 6 7ش فقط تو ایران ترجمه شده بود، و اینا رو ما آدم موفقی میدونیم و میشینیم چرت و پرت هم گاهن بعضیشون صحبت میکنن، ها میشینیم میگیم آره به خاطر اون که پول داره مثلا حرفش بیشتر شنیده میشه، احسن بله بفهم بالای مجلس بالا بیا بالا از این حرف، اما اینا موفقه دنبال تو دنیای ماده و همیشه شما رو دارن چیکار میکنن؟ به سمت مصرف کننده، صرفا یه مصرف کننده ای، یه عده سرمایه دار بالا نشستن، شما داری براشون حمالی میکنی. این توسعه که میگن توسعه 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 تمدن غرب، تو بحث اینه که یه عده سرمایه‌دار بالا هستن، مثل گلکوش تو دیدی اون بالا، پایینیا دارن میدوئن، دارن کار میکنن، اینا تو اون حمالیشون دارن برای بالایا کار میکنن، توسعه یافتن، حمالیشون پول در آوردن بر اون سرمایه‌دارا بالا توسعه یافته بهشون میگن. اصلا اونا ما رو گیوم میدونن، مردم جهان رو گیوم میدونن، یه حیوان دوپا بعد که باید ازشون بکنی دیگه، سواری بگیری، بار تو به مقصد با اینا برسونی. شعار بچه های مدرسه از خونه تا سرویس که داره میره تا مدرسه شعار دارن، یه همخونی دارن تو همون ماشینی که داره اینا رو میبره، شعر میخونن که آره ما انسانی، بقیه گیوم هستن، حیوانای دوپا، ما باید افسار اینا رو بگیریم، ما مدیریت کنیم و اصلا عالم دست ماست و اینا دارن برای ما کار میکنن. بعد این توسعه این حمالی زرق و برق و زینتایی که شده، ما فکر میکنیم آره پیشرفته. اصلا پیشرفت تو چی؟ علم و تکنولوژی داره کجا مصرف میشه؟ به کدوم سمت میره؟ چه نیازی از بشر رو داره برطرف میکنه؟ صرفا ماده است دیگه. داره تو این توسعه سرعت میده، سرعت برای نیازهایی که تو ماده داره. تمامش هم که اعتباریه که قبلا ما عرض کردیم. ملت ها اینطوری گشتن سر کار، جهان اینطوری گشتن سر کار، موفق هم شدن و ما از تاریخ خوب درس نگرفتیم و ما آدمای موفقی که هستن رو نیومدیم تو جهان نشون بدیم. ما نیومدیم اهل بیت رو یه آدم موفق، ما رأیت الا جمیلا یعنی چی؟ یا ایتها النفس المطمئنه یعنی چی؟ ارجع الى ربک راضیه، راضیت مرضیه یعنی چی؟ ما ابو عبدالله رفقا بردیم تو محرم و سفر، داریم براش سینه میزنیم. سفر که تمام میشه ها، خب ابو عبدالله فقط برای ماه محرم و سفر است. ابو عبدالله نقشش در ماه ربیع چیست؟ ماه شعبان هم میشه ابو عبدالله به دنیا میاد، گریه میکنیم، میریم گودال. ما تا ابو عبدالله آدم موفقی معرفی نکنیم، تفسیر نکنیم موفقیتو، المان سازی نکنیم، نماد سازی نکنیم برای این، نمیتونیم امام حسین رو تکثیر کنیم. از زینب رو باید آدم یه زن موفق به زنامون نشون بدیم. حضرت زهرا رو باید یه زن موفق، تو بندگی به شهادت ختم شد، تو اون چند سالی بود مادر بود برای بچه‌ها، چه فرزندایی برای این تاریخ داد. الان چی میگن؟ الان میگن آقا اسم دخترت زینب نذار، چون زینب بذاری مصیبت زیاد میبینه ها. دیگه نگفتیم اون مصیبت یعنی ما رأیت الا جمیلا و راهی برای موفقیت و تعریف موفقیت یعنی این، تفسیر شخصیت های موفق یعنی این، شاخص های موفقیت یعنی این. بعد یه زنی میاد 2007، شما من بگید راندابر میاد 2007، فکر کنم استرالیایی بوده، بعد میاد آمریکا، مستند رازو میسازه، کتاب رازو میزنه، پرفروش‌ترین کتاب میشه، بعد کارش میگیره و این مکتب اومانیسمو تقویت میکنه. اومانیسم میگه همه چی باید برگرده به خدا، اسلام میگه همه چی برگرده به انسان، اومانیسم اینو میگه، اسلام میگه همه چی باید برگرده به خدا، شما کثرت باید به وحدت برید. اون وحدت رو انسان میدونه، ما میگیم این عالم ماده است، عالم کثرته، بعد به وحدت برسیم که خداست، میشه اون توحیدی که ما دنبالش هستیم، نظام توحیدی، جامعه توحیدی، تمدن توحیدی، اونی که صاحب از زمان دنبالشه و سر مردم اینطوری کلاه گذاشته. تو این کتاباشو مینویسه اول بخواه که آدم موفقی بشی، دوم باور کن، سوم تصور کن که رسیدی، اصلا ستاش تعطیل. بعد ما میگیم اینا که احادیثشو اهل بیت گفتن، که برای این کتابا دو تا احادیث هم میچسیم، پاورقی اهل بیت اینا رو گفتن، این که اصلا اسلام ماست، اسلام داره اونجا پیاده میشه، که اینا اصلا جن زدیم تو همه چی رفت، کجا اسلام اونور پیاده میشه؟ اصلا نفهمیدی اسلام یعنی چی؟ یه اسلام سکولار بهت دادن، اونا هم اسلام سکولار دارن پیاده میکنن، بعد تو میگی اسلام داره اونجا پیاده میشه، اصلا اسلام نیست. اون حرفی که اون کسی که این حرفو زد اونجا اسلام من دیدم ایران ندیدم، کلا از پایه غلطه، اونجا اصلا اسلام نیست. اونا برای رسیدن به عالم ماده خودشون یه سری حرفا زدن، بعد ما اهل بیت هم اون حرفا رو زدن چسبوندیم، اصلا اهل بیت تماما برای این که شما از عالم ماده عبور کنی، تو عالم ماده نمونی. ته گودال امام حسین به شمع گفت، به عمر اسد گفت تو چی میخوای؟ حکومت ری رو میخوای؟ نمیدن، به اونم نمیرسی، با مرگ همه چی تموم میشه، هر چی تو زینت از تو عالم ماده با مرگ تموم میشه. گفت من یه کار میکنم اونور مادرم شفاعتت کنه. اهل بیت بر اونور اومدن تو رو عبور بدن از این عالم ماده، به عالم معنا برسونن. موقع ما اونا رو توسعه یافته میدونیم، تکنولوژی اونا، سرعت اونا، نمیدونم علم اونا، ولی نگو یه عده سرمایه‌دار بالا نشستن از بقیه دارن. کجای عالم شما سراغ داری که رهبرش بیاد بگه آقا برو تولید کننده باش، امامش بگه آقا مزد بگیر نباش، سعی کن مزد بده باشی؟ کجای عالم اینو سراغ داری؟ خون بشر رو دارن میمکن، کجا غرب میگه برو تولید کننده باش؟ توی وابستگی اقتصادی به شبکه‌های بالا داری، اصلا نمیتونی تکون بخوری. بعد میگن همین، میگه تو کتاباش اینطوریه دیگه، افکارن که اجسام میشوند و افکارن که تو مشت تو هن. از این حرفای اسلامی ما فکر میکنیم اسلامی از این حرفا میزنن. بعد میگن متاسفانه اهل بیت هم میچسبیم تنگش، فکر میکنم از این خبرها. صهیونیست‌ها دارن از این مکتب اومانیست دارن نوم میخورن، یعنی مکتبی که مادیگرا و محورش هم انسانه و سر همه کلا گذاشته. رکن ثروتمند شدن و الان من بپرسم شما راحت میگید؟ تو کتاباشون هر کتابی نگاه کنین هست، رکن ثروتمند شدن و آدم موفق شدن رکن اساسی چیه؟ برای اینکه میخوای آدم موفقی بشی، ثروتمندی بشی و از این قبیل صحبت ها، رکن چیه؟ مثبت فکر کنی، درسته؟ میایم از این برم میگیم اهل بیت گفتن حسن زن و فلان از این حرفا، اونو تایید میکنیم. بعد میگیم اسلام اونجا هست و این که 1400 سال اهل بیت گفتن. بعد نمیگیم آقا مراد اهل بیت اصلا این نیست، یه چه فرامادهیه، اونا صرفا ماده نگاه میکنن. حالا اونجا خوش بحث داره، یا میان میگن آقا امید و نشاط داشته باش، مثبت نگر باش، نمیدونم دیگه از این حرفا که شما بلدید. وقتی کتاباشون منتشر شد و مستنداشون و فیلم ساختن، همه رفتن سراغ مثبت نگری، میدونی چه اتفاق میفته؟ خب میگم نون اینجا میخوره صهیونیستا، ببین چه خبره. همه مثبت نگر شدن و دنبال شادی و خوشحالن، دنبال صلحن، جنگی اتفاق میفته همه. بعد اسلامو به اسلام خشونت مینامن، بعد خودشونو منجی بشر میدونن، حقوق بشر، آزادی بیان، از این حرفا. همین که رهبر ندیگه، این رئیس جمهور فرانسه گفت من برای آزادی بیان اهانت کردم به پیامبر، رو بعد آقا جوابش رو داد و با اسم اینا ما مخالف جنگیم. خودشون جنگو برقرار میکنن برای اینکه بیان جنگو برطرف کنن، میشن آدم خوبه این فیلم، این سریال. الان تو یمن 5 سال مردم یمن چه گناهی کردن؟ تو داری سلاحاتو میفروشی به اون سرمایه دارا، هست مافیای سلاح، داری به عربستان میفروشی، اونم برای میگه ببین ایران پدرتو در میاره، تو خودت تجهیز کن، اونا موشک دارن، عربستان سلاح میخره، حالا این سلاح رو بعد اینجا هزینه کنه، میگه یمن رو بزن دیگه، سوریه رو بزن دیگه، داعش تأسیس میکنه دیگه. ترامپ خودش علنی گفت دولت قبلی اوباما داعش رو تأسیس کرد، اقرار کرد، تموم شد رفت. بعد خودش میاد جلسه میگیره تو آمریکا ضد تروریست، صدام به جون ایران میندازه، بعد میاد وسط میگه آقا این چه دعوای شما، بابا مثبت نگر باشی، صلح. ببین تو جزئیات اینا خبرن، ما تو کلیات خبره ایم، ما نتونستیم کلیاتمون رو به جزئیات برسونیم، ضعف ما اینه. اونا هم تو جزئیات هنر دارن، کلیاتشون میلنگه که کلیات دست ماه. حالا اگه ما بتونیم این کلیات رو گره بزنیم به جزئیات اونا، خیلی خوب میتونیم پیشرفت کنیم. ما داریم اینو میگیم که موفقیت در عالم ماده در امتحانات الهیه، درست شد؟ غرب اومده این موفقیت رو در عالم ماده منهای، اصلا میگه ما به خدا دیگه نیاز نداریم، ما که داریم به همه چی میرسیم، مثلا خدا معنا نداره تو زندگیمون، ما که داریم همه چی هست و از همه چی سر در میاریم اینا. و بعد تو این کرونا همشون وا دادن دیگه. اونا آدمای موفق و خودشون مشخص میکنن، بعد این موفقیت رو خودشون تفسیر میکنن که میشون بازیکنها، بازیگرها و فوتبالیستها و اون سلبریتیهایی که هستن. بعد این جذابه دیگه، خدا هم گفت ما دنیا رو زینت دادیم، بعد ماشین مدل بالا میسازن و موتور و نمیدونم خونه های آنچنانی زینت. ما تو این گیر کردیم، تو جزئیات هم وارد شدن، تو برنامه های کودکانه که میسازن، تو ما رو برای بچه همون کارتون میبریم میبینیم چقدر با فکر کجا رو داره میزنه. بعد ما تو فیلم های سینما این برو ببینیم یه فیلم ایرانی معرفی کن چیه تهش. الان شما بگو ته فیلم عاشقانه چی شد، ته ممنوعه چی شد، ته همه هم نگاه کردیم داریم میگیم ها. آره مانکن بود، آره مانکن دل آها ته دل چی داریم میگیم به جامعه؟ داریم میگیم شخص موفقه، ببین یه خونه ویلایی داره، ببین ماشین چی داره، لاکچری داره، ببین غذا خادم دارن فلان دارن. بعد ماها که دینی هستیم میبینیم داره امتحان میشه، ببین تو امتحان این رفوده شد، خاک پرسش، ببین تو دنیا رفت دنبال چی هستن، تعطیل، آخرش هم هیچی و این به اون نرسید و نگو این با زن این بود و اون با زن این بود اصلا. بعد برو ببین کارتون اونوری، ببین برای ما چی دارن میسازن، ما داریم دست مردم چی داریم میدیم. حالا این آقازاده هم دارن خراب میکنن. یه آقازاده شد پسر سید مرتضی، سید هم بود، اسمش هم ابوذر هم بود. از چند تا آقازاده این همه داریم بگه ما یه سید ابوذر داریم که نیما بهری بشه سید ابوذر. بعد نگون پسر ناتنی مثلا یه سیاستمدار ماست، بردم تو به انحراف دیگه. حالا آخرش آدم موفقو میگن، شاخصشو میگن، میان راستای موفقیت هم اینه. بعد تهش میریم میبینیم تو لجنی، داستان از این قراره. ته اومانیست میرسه به اینجا که تو توی لجنی، تو که توسعه یافته بودی، تو که تجددگرا بودی و نمیدونم مدرنیتی ها بحثایی که میکنن، تو که آخرش رسیدی به لجن که چی شد؟ تهش چه خبر؟ تمام این راستای موفقیت و شخص موفقیت نشون دادن و شاخصهای موفقیت برای اون که انسان رو محدود کنن، محدود کردن انسانه. اما اسلام نه، اسلام فراتر از اینو میگه که تو اصلا مال این عالم نیستی. قد افلح المؤمنون، این عالم عالم تراب، عالم خاکه. افلح به اون دانه‌ای که از دل خاک میاد جوونه میزنه شکوفته میشه، این عالم خاک در نظر بگی، تو بعد افلح بشی، بعد جوونه بزنی، بعد این جوونه زدن افلح، قد افلح المؤمنون، اون دنیا اون بعد عالم ماده میفهمی چه خبره. این عالم خاک ایکم احسن و عملا، تو باید به افلح برسی، افلح بشی، قد افلح المؤمنون، رستگار بشی. همون که امیرالمؤمنین موقع ضربت خوردن فرمود فستو رب الکعبه، رستگار شدم، به اون فلاح رسیدم، از این عالم خاک ایکم احسن و عملا رسیدم. اون چه باید میشد، اون چه خدا هدفش بود اتفاق افتاد، رخ داد. ما این ضعف ها رو داشتیم دیگه، نتونستیم متاسفانه موفقیت رو توضیح بدیم، ائمه رو نتونیم شخص موفق بدونیم. این خیلی بده، این خیلی بده. خب دارم جنبندی میکنم، یک دو تا نکته بیام تمام. تو موفقیت اسلام تو جاودانگیست، ارزمینا همیشگیست، ابدیته. شما تو امتحان، تو امتحان الهی که هدف ابتدای خلقته قبول بشی به جاودانگی میرسی. میگه ابراهیم سر اسماعیل رو ذبح کن، این ذبح سر پدری، سر پسرش رو ذبح کنه تو عالم ماده تفسیر نمیتونی کنی، یعنی چی؟ امتحانه، بعد هر کاری میکنی چاقو نمیبره. هم ابراهیم به چون قبول شد دیگه، به جاودانگی رسید، حاجی ها باید برن یه قربونی بدن به یاد اون قربونی که ابراهیم نکرد. مثلا موفقیت در امتحان الهی، شاید امتحان رو تا آخر نرسونی، شاید داری قبول میشی، اصلا بساطی داره امتحان الهی، بعد خدا از نسل اسماعیل حضرت رسول اکرم رو داد بیا ببین، جاودانه شد، اصلا تو خود ماده هم جاودانه شد دیگه، اون ابدیت جای خودش. اما تو موفقیتی که غرب داره میگه تو این کتابا و تو این مستندا و تو این فیلما و راز موفقیت و راز ثروتمند شدن محدودیته به اسم آزادی. یه جمله زیبای امیرالمومنین داره از اون که خوندم مثلا تو جونم نشسته، همیشه میگم حضرت میفرماید تقدیر الهی بر تدبیر شما میخندد، تقدیر الهی بر تدبیر شما میخندد. اما تدبیر نکنیم، نه، تدبیر جزی از همین بازی امتحانه، با تدبیر وارد بازی امتحان میشی، اما تقدیر الهی که همان دستگاه امتحان است، او میداند کارش چیست، ولی اینو در نظر بگیر، او بر تو میخندد. ما بخوایم موفقیت در غرب رو بزنیم زیرش، حدیث عنوان بصریه. نمیدونم سید علی قاضی چی میدونست که گفت این تو جیبت باشه هفته یه بار بخون و از این حرفا. اونجا میگه حقیقت عبودیت، حقیقت بندگی، و ما خلقت الجن والانس شد مرحله دوم از فلسفه خلقت. حقیقت این بندگی سه چیزه در امتحان، امتحانشو من دارم میگم. یک، عبد خودشو مالک ندونه. عالم اومانیست، مکتب اومانیست چی میگه؟ خودمحوری و دنبال جمع کردن و ماده باش. اینجا میگه مالک ندون خودتو. دو، تدبیر نمی کنه عبد، یعنی تقدیر الهی بر تدبیرش میخنده. سه، مشغولیتش بر امر و نهی الهی است. یعنی چی؟ کجا خدا امر کرده این امتحان اونو انجام بده، کجا خدا نهی کرده این امتحان اون انجام نده. انشالله خیلی خوبه، من پیشنهادم اینها این حدیث عنوان بصری اصلا جهانی بشه، ریشه این مکاتب غربی همه نابود میشه با این حدیث عنوان بصری. سند محکم، حقیقت عبودیت رو گفته، جلوتر درباره علم و علم نوره اونم مطرح کرده، توسعه رو اونجا توضیح داده، پیشرفت رو توضیح داده، سرعت رو اونجا توضیح داده، مثلا معرکه است این حدیث عنوان بصری. توصیه که ما نمی کنیم، یعنی در حد توصیه نیستیم. تمام استاد دانشگاه ها، خداش ببینید حرف من کی زدم ها، آخوندهای ما، حوزه علمی ما، منبری های ما، صدا سیمای ما، روی این کار کنه، روی این حدیث. حوزه که دنبال شیعه و سنی کردن فقی هست تو اسلام به نام فقه تقارن. ما فکر کردیم مقابل الان شیعه سنیه، در صورتی که الان که ما الان زندگی میکنیم مثلا با سنی ما کاری نداریم که، مشتمه سنی ها نیستن که، ما داریم مثلا تو زمین غرب داریم بازی میکنیم. الان این فقه مقارن تشیع، بگیم تشیع مقابل چیه؟ همین اومانیسم و لیبرالیسم و ایناست. مثلا با سنی ها کاری نداریم که، سنی ها دارن فریب همین اومانیسم و لیبرالیسم رو میخورن، ما هم از این داریم فریب همین ها رو میخوریم. الان نقطه مقابل ما، یعنی باید فیلم ما، هنر ما، رسانه ما مبارزه کنه با این مکاتبی که هستن عرض کردن، نه سنی ها، و خیلی ها متأسفانه سرکارن دیگه. این اولویت داره، اینو حل کن، این حله. اون داره تو سنی ها رو به جون تو میندازه، تو یه شبهه رو جواب میدی میری شبهه بعد، هزار تا شبهه میندازه سر کاری. کی داره این کار انجام میده؟ این بازی رو طراحی کرده اومانیسم، لیبرالیسم، اینا هست. اینا باید حواسمون باشه. این رو منبرها، دانشگاه، این فیلم، این عنوان بصری رو مطرح کنن، اینو اگه خوب تبیین کنن و آقا حرف برای گفتن داریم، نظام ولایی ما، ولایت فقیه ما حرف برای گفتن داره. خب دیگه جلسه بعدم که می‌خواستم بگم دیگه همه رو گفتم دیگه. ان شاءالله اگه صبر کردید و تحمل کردید، خدا ان شاءالله به شما عزت بده. پس تو موفقیت اسلام توش همیشگیه، جاودانه بودن، ابدیته. اما موفقیتی که داره غرب سر ملت داره کلا میذاره، محدود کردن انسان به همین عالم خاکه، عالم ترابه، و نمیذاره اون افلح، اون فلاح صورت بگیره، میخواد تو رو تو اون خاک نگه داره. چیکار کنیم؟ عرضم تمام تو 30 سن چیکار کنیم موفق شیم؟ فریب اون موفقیت رو نخوریم، دنبال موفقیت امتحان الهی باشیم. سوره انبیا مثال میزنه حضرت ابراهیمو رشده من قبل. حضرت ابراهیم رشد کرد، به اون فلاح رسید، به اون رستگاری رسید. عاملش چی بود؟ به به، عاملش اینه، این یادگاری، یا یادگاری از آقا رسول الله خدمت شما. رم چیکار کنیم موفق بشیم؟ اون موفقیت که الهیه کسب کنیم، به فلاح برسیم و فریب موفقیتی که غرب تفسیر میکنه نشویم. بله، قال ابراهیم گفت علی نبی نوالی علیه السلام لا احب العافلین، هر چیزی که رو به افوله من اونو نمیپرستم. تمام. اول آخه اومد گفت خورشید اللهه، بعد خورشید شب نبود، گفت این چه خداییه که صبح نیست شب، بعد گفت ما، قال، با این جمله من خیلی حال کردم، ما لا احب العافلین، من دوست ندارم اونی که رو به افوله، غروب کننده ها رو من دوست ندارم، اونی که رو به افوله رو من دوست ندارم. تمدن قبر رفقا رو به افوله. برو ببین تو آمریکا چه خبره. آقا فرمود دیگه، ترامپ میگه خودش برگزار کننده انتخاباته، میگه تقلب داره صورت میگیره، رقیب مقابلش هم داره میگه تقلب داره صورت میگیره، اصلا موندیم. برو چه افتضاحیه این اختشاشات گران هست، و تو خود فرانسه چه کسافتیه. و من دیگه حالم داره از این رئیس جمهور واقعا به هم میخوره که مثبت نگری هست. فکر کنم این کتابا رئیس جمهور زیاد خونده، مثبت نگر باش و حال خوش و برجام، و اصلا یه جور دیگه پایبند برجام شده، گلابیاش میرسه از این حرفا. آره، اصلا روحانی نماد اعتماد کردن به اون موفقیت عالم ماده است دیگه. اون تموم شد، رهبر میشینه میگه مثل کشتی تایتانیک داره غرق میشه. فکر کردی از کجا این حرف رو در آورده؟ نشسته هم رو هوای حرفی زده؟ خود نخبگانشون دارن میگن، دانشمنداشون دارن میگن. پس این آمریکا اون آمریکا نیست ما بریم باش حرف بزنیم، پای میز مذاکره بشیم. تموم شد رفت. این خباثت و وحشیگری رژیمش رو نگاه کن، میان تو 50 ایالتش اختشاشاته. کو دموکراسی؟ الان دموکراسی که اونا مدعیان. طرف خیلی جمله خوبی گفت، گفت فرق بایدن و ترامپ میدون تو چیه؟ ترامپ رئیس جمهور بود، رئیس جمهور ما جمعه فهمید بنزین گرون شده، اگه بایدن باشه شب جمعه معلوم میشه بنزین گرون میشه. واقعا اونا رو به افولن. شما دنبال چیزی باشید که رو به افول نباشه. قال چی بود؟ لا احب الافلی، با مرگ نهایتش همه چی میره. ابدی باش تو تربیت، میان یه تربیتی کن که ابدی باشه، جاودانگی باشه. از این صبری که کردید ممنون، خدا انشاءالله توفیق بده و بتونیم که تو امتحانات الهی سربلند باشیم، پیروز باشیم و بدونیم موفقیت یعنی ابا عبدالله با اینکه سرش رو نیزه رفت، موفقیت یعنی حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراهیم با اینکه چاقو نبرید اما ابدی شد. حاجی ها میان مکه مقام ابراهیم، مقام اسماعیل، یه قربونی ذبح میکنن. نکته ایسالی نثار آقا رسول الله صلوات قرای خط بفرمایید.